به این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سازمانی
بدون خط خوردگی
هست؟ خواستیم
یه توضیحی رو
بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی: مبارزه با قاچاق کالا و تأثیرات آن بر جهش تولید، مواضع خصمانه امریکا در مقابله با ملت ایران در دو ماهه اخیر، تسلط دولت در واقعی سازی بازار ارز، و نگاهی به کور شدن خط نفوذ رسانه‌های بیگانه در پیشبرد جنگ روانی علیه ایران. عادی شدن دوباره رفت آمدها و بایستای حفظ فاصله اجتماعی و اقدام بزرگ سپاه برای کمک به 3.5 میلیون خانواده آسیب دیده از کرونا. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ماست، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، و در هر زمان و مکانی که هستید در ایران اسلامی به طور 24 ساعته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به رفتار امریکا با جمهوری اسلامی ایران در فضای بحران کرونا. آقای دکتر فؤاد ایزدی، تحلیلگر مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام علیکم.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، با در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور و خب درگیر شدن تقریبا همه کشورهای جهان با موضوع کرونا، خیلی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از امریکا خواستن که تحریم‌ها علیه ایران رو لغو کنه برای اینکه ایران بتونه دسترسی داشته باشه برای تهیه اقلام بهداشتی و آنچه که مورد نیاز هست برای مقابله با کرونا در کشور که این اتفاق نیفتاد و حتی امریکایی‌ها با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول هم مخالفت کردند. از نگاه شما رفتار خصمانه امریکا با موضوعات در واقع یک بحران بهداشتی مثل کرونا چگونه توجیه میشه در فضای نظام بین‌الملل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این قابل توجیه نیست. هم کشورهای منطقه‌ای هم فرامنطقه‌ای هم تعدادی از نمایندگان کنگره این درخواست رو از دولت آمریکا داشتن که تعلیق کنه، حداقل اگر نمیخواد لغو بکنه در این دوره کرونا، تعلیق کنه، متوقف کنه تحریم های که خودشون میگن اینا فرش کننده است، تحریم ها بسیار گسترده است. جواب دولت آمریکا به این درخواست ها افزایش تحریم ها بود. تو این چند هفته گذشته ما چند مورد تحریم جدید داشتیم. مشکلی نستش که در داخل آمریکا ادعی نگاهشون به کرونا یک فرصته، یعنی اینو بعضیشون هم نوشتن که اون اهدافی رو که با تحریم نتونستن بهش برسن شاید با استفاده از کرونا بتونن برسن به یک نوعی جنگ میکروبی هست. جنگ میکروبی نه اینکه کرونا رو آمریکا ساخته، این رو بنده نمیدونم، حوزه کار ما نیست، ولی اینی که شما از کرونا استفاده کنی برای کشته گرفتن از یک کشوری و ایجاد مشکل برای مردم یک کشور، این رو یک فرصت ببینی برای رسیدن به بعضی از اهداف سیاست خارجی، این میشه کاری که دولت آمریکا داره میکنه. توجیه هم نداره، خیلی هم دغدغه به نظر میرسه افکار عمومی داخل کشور رو ندارن. تبلیغاتی میکنن با استفاده از رسانه هایی که دارن برای تأثیر گذاری و افکار عمومی مردم ایران. مردم ایران جمعیت هوشمندی هستن، میفهمن که اگر کسی ادعای حمایت از مردمی رو بکنه بعد همزمان جلوی عرض کنم خرید دارو رو بگیره، خرید اقلام پزشکی رو بگیره با استفاده از ابزارهایی که داره، این قطعا با شعار حقوق بشر، با شعار حمایت از مردم ایران همخوانی نداره.
بله آقای دکتر، از نگاه شما با توجه به در واقع اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، آیا راهکاری وجود داره که ایران بتونه مقابله بکنه با کارشکنی های امریکا در مسیر دریافت تسهیلات کشورمون از صندوق بین‌المللی پول؟
ایران سال هاست از همون ابتدای تأسیس صندوق بین‌المللی پول عضو صندوق بوده، اون آبونمان و حق عضویت سالانه رو داده، قبلا هم درخواستی نداشته، الان هم مبلغی که ایران داره درخواست میکنه مبلغ خیلی معمول و در حقیقت با مقیاس های موجود در اون صندوق مبلغ خیلی بالایی نیستش، و این هم یک دلیل دیگری هست برای دشمنی مردم، دشمنی دولت آمریکا علیه مردم ایران، چون این پول که وارد میشه میدونید یک بار روانی ایجاد میکنه در عموم جامعه. خب یه وامی گرفته شده، الان مردم احساس میکنن در حوزه هایی که دغدغه یا کم بود وجود داشته باید با این پول جبران بشه. خب وقتی که پول رو جلوگیری میکنن، مانع ایجاد میکنن، نتیجهش این استش که اون بار روانی هم حاصل نمیشه. یعنی به نوعی اگر دولت آمریکا اجازه میداد پول وارد کشور بشه، دولت ایران اون وقت زیر سوال میرفت، خب شما پول رو گرفتید چیکار کردید، و این میتونست برای دولت آمریکا مفید باشه، ولی این مفید بودن رو تو این حوزه خیلی مفید نمیدونن. از اون طرف اون پول رو که به مردم کمک خواهد کرد، اثرات مثبتش رو، ضررش رو بیشتر از اون مورد اول میدونن و تصمیم گرفتن که مخالفت کنن، چون قلدر هم هستن و خیلی از این نهادهای بین‌المللی هم توسط آمریکایی‌ها مدیریت میشه، تأسیس میشه، در عمل دارن یک مورد دیگری رو در لیست طولانی فعالیت‌های ضد ایرانیشون قرار میدن.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر ایزدی. با جناب علی خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از زبان شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به رفتار خصمانه امریکا با ملت ایران در شرایط بحران کرونا آقای دکتر فوزی ایزدی کارشناس مسائل بین‌الملل پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش گفتگویی بودند. رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت گفت بسته حمایتی 100 هزار میلیارد تومانی دولت برای مقابله با کرونا صرف تجهیزات پزشکی، درمانی و صندوق بیمه بیکاری خواهد شد. آقای روحانی گفت در بحث کرونا یک بحث محدودیت هایی است که تحت عنوان فاصله اجتماعی یا فاصله هوشمند باید انجام شود که به تدریج به طور منظم به اطلاع مردم خواهد رسید و اقدامات که مجاز است، اقدامات که باید مردم دست نگه دارند، کسب و کارهایی که می توانند فعالیت کنند، کسب و کارهایی که هنوز نمی توانند فعال باشند، بخش های آموزشی که هنوز نمی توانند فعالیت کنند، بخش حمل و نقل و سایر مسائل در بخش های مختلف برای مردم توضیح داده خواهد شد. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیر نفتی ایران پیام‌های نااطمینانی برای بازار ارز به همراه داشت، اما آیا دولت میتونه برای تعدیل روند موجود و واقعی سازی قیمت‌ها در شرایط فعلی اقدامی رو انجام بده یا خیر؟ که این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم به اتفاق دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری سلام، بر شما عصرتون بخیر.
منم به شما جناب عسکری و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر.
متشکرم. آیا دکتر مزاری، خب قیمت نفت تقریبا به پایین ترین نرخ خودش توی 18 سال اخیر رسیده، ارزانی بیشتر قیمت نفت و افت صادرات غیر نفتی نگرانی هایی رو برای تأمین ارز مورد نیاز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده. از نگاه شما در شرایط فعلی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز در کشور در بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و همچنین ایجاد یک در واقع ثبات در این بازار چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
خب دولت همیشه در همه حال این کار رو انجام میده که چه در زمان وفور صادرات و بالا بودن قیمت، چه در زمان کاهش قیمت و کاهش صادرات، بالاخره کوشش دولت و بالاخص بانک مرکزی همیشه این بوده که به اندازه نیاز اقتصاد مملکت و مردم بتونه منابع مالی و منابع ارزی رو تامین کنه. منابع مالی و ریالی قاعدتاً تامین بودجه دولت رو تامین میکنه، منابع ارزی هم برای دولت هم برای بخش مردمی امکان تعاملات تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز از خارج رو تامین میکنه. الان شرایطی قرار داریم که یک کمبود بیشتری رو در منابع ارزی رو شاهد هستیم، هم به دلیل اینکه حجم صادرات و میزان نفت قابل فروشمون به حداقل رسیده، به دلیل عواقب تحریم اقتصادی که برامون حاکم شده و هم قیمت هر بشکه نفت هم به دلیل این شرایط دنیا کاهش پیدا کرده.
بله.
کاری که دولت کرده یا بانک مرکزی کرده این است که در این شرایط اولا با مدیریت تقاضا سعی میکنن با ابزارهای اقتصادی و هر جا لازم شد با ابزارهای اداری و قانونی طرف تقاضا رو یه مقداری محدود بکنن و این کار رو میبینیم که کردن، یعنی موانع یا مراحل مربوط به واردات کالا رو مدیریت کردن، بانک مرکزی این کار رو انجام داده، واردات اون چی که مشهور بود به نام قواب بدون انتقال ارز، یه چیزی اصطلاحی ما داشتیم واردات بدون انتقال ارز، این اصطلاح یا افتاده بود، البته خیلی حرف فنی نیست ولی اصطلاح رایج در عوام هست در بازار هست که واردات با ارز آزاد رو در نظر بگیریم، این رو به شدت محدود کرده چه از مرزهای قانونی چه از مناطق آزاد، بنابراین یه مقداری تقاضای ارز رو کاهش دادن، کالایی که نیاز به ثبت سفارش داره برای واردات بالاخره هم حجمش رو هم عناوینش رو تا حد زیادی کاهش دادن، با یک مقررات سختگیرانه برای معاملات ارزی در بازار، حتی در بازار آزاد، حتی در صرافی ها باز تقاضای ارز رو کاهش دادن و شاید حالا چند نمونه دیگه بشه گفت که من کوتاه میکنم به خاطر وقت، که تقاضای ارز تو بازار امروز نسبت به شرایط عادی کم کردن و کاهش دادن به تبع شرایط ناشی از این بیماری و اپیدمی بیماری، خب یه تعدادی از واحدهای تولیدی ما هم شیفتهای کاریشون رو کم کردن، به نتیجه تقاضای مواد اولیه و مواد واسطه هم کاهش پیدا کرده و سر جمعش ما امروز مواجه با یه روند کاهش تقاضا برای ارز هستیم. از این طرف هم در مورد ارز در حد ذخایری که در اختیار بانک قرار داره، بانک مرکزی داره از ذخایر ارزیه که از قبل در اختیار بوده و یا مالا یا به صورت ارز یا به صورت طلا یا به صورت سایر ذخایر ارزشمندی که داشته،
بله،
اینها رو هم مدیریت کرده و در عین حال ذره ذره و به صورت قطعه چکونی و در حد نیاز و ضرورت برای با نیازهای بازار تخصیص داده و چاره ای هم نقردی نداره، اجازه داره که بازار هم در واقع روند عادی شد طی بکنه. یک کار خوب دیگری که من توی این چند وقت اخیر توی یک سال دیگه به هم مناسبتی یادآوری کردم و ذکرش رو کردم و بایستی که ذکر کرد، حق مطلب رو ادا کرد، وقتی دولت خطایی میکنه، بانک مرکزی خطایی میکنه، ما ذکر میکنیم، وقتی هم کار خوب میکنه باید ذکر میکنیم، این است که بانک مرکزی از سیاست چرکوب نرخ ارز تبری جسته و کنار رفته و این سیاست ناسهی که 8 سال در دولت آقای احمدی نژاد و شاید بتونم بگم 6 سال یا 5 سال در دولت آقای روحانی انجام می شد و سیاست غلطی بود، تو این 1 سال اخیر الحمدلله بانک مرکزی این رو گذاشته کنار و اجازه میده که در عین همه کنترل ها و مدیریت هایی که برای نرخ ارز انجام میده، اما سیاست سرکوب نرخ و ثابت نگه داشتنش به قیمت حراج ذخایر ارزی رو دنبال نکرده و بنابراین شاهد این هم هستیم. از همون زمانی که 11,000 تومان شد، به مرور و به تدریج متناسب با افزایش نقدینگی و از این طرف هم افزایش تقاضایی که هست و کاهش و میزان ارز قابل ارائه در بازار، با یه روند بازار، با روند تقاضای بازار، با یه روند، من داشتم میخواستم بگم روند کند و بطی دیدم، نه همچین کند و بطی هم نیست، کند و بطی صفت خوبی برای این روند نیست، ولی با یه روند طبیعی این رشد انجام شده. از 11 تومن الان به حدود 16 تومن رسیده و البته اگر امکانی فراهم بشه، شرایطی به وجود بیاد که مثلا یه ارزی از منابع از یه نفتی مون یا غیر نفتی مون در اختیار قرار بگیره، یا دولت قادر باشه که البته این روزا سخته که رشد نقدینگی جلوشو بگیره، خب این شیبش ملایم‌تر میشه و اگر نه که با همین شیب میتونه ادامه پیدا کنه و بازار هم پیشبینی پذیر باشه. این وسط علاوه بر همه اینا که من گفتم،
بله،
همکاری و همدلی فعالین اقتصادی که دستی بر صادرات غیر نفتی دارند در حدود یک سال گذشته با اجبار و الزام و تحکم و حتی تا حدودی مثلا برخورد بانک مرکزی و حتی تهدید بانک مرکزی با اونها یه مقداری شکل گرفت. امروز ما شاهد هستیم که با طبیعی تر شدن روند اصلاح نرخ ارز و خودداری از سرکوب نرخ ارز و همدلی که در کلی آحاد مردم به خاطر این مشکل مشترک مریضی و تحریم،
بله،
این دو تا مشکلی که مملکت حاکم شده در کنار همه عواقب منفی و ضررهایی که برای مملکت داشته، یه خصوصی داشته که یک همدلی بین مردم وجود اومده. از جمله فعالین اقتصادی به صادرات دارند و صادر کنندگان تجار بین المللی، ما دیگه الان توی این چند ماهی اخیر شاهد هستیم که با دل خوش،
بله،
با استدلال خودشون، با تصمیم خودشون، بدون اجبار و تهدید و الزام قانونی، عرض صادراتیشون رو میارن و در بازار عرض میکنن، حالا یا عرض میفروشن یا کالا باش وارد میکنن یا عرض به بای مرکزی میفروشن که در اختیار بازارکاری رو قرار بگیره. اضافه شدن عرض صادراتی به مملکت و این یکدلی و همدلی صادر کنندگان مملکت هم کمکی است برای اینکه از این شرایط سخت به شکل طبیعی تری انشاءالله به امید خدا الهی عبور بکنیم.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر مظاهری به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عصر شما بخیر.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به شرایط بازار ارز در کشور و میزان تسلط دولت در واقعی سازی قیمت ارز. آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگوی بودن. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت مجلس دهم تا 31 اردیبهشت با در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازهای کشور تشکیل جلسه می‌دهد و پس از آن در هفته اول خرداد مجلس 11 آغاز به کار خواهد کرد. اسدالله عباسی در پایان نشست هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صحن علنی مجلس با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان تشکیل جلسه خواهد داد، افزود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به مدت 3 ساعت در صحن علنی جلسه برگزار خواهد شد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات مبارزه جدی با قاچاق کالا بر جهش تولید در کشور، آقای دکتر جعفر قادری نماینده منتخب مردم در مجلس 11 در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند.
متشکرم. آقای دکتر قادری، ما به حال افتخار داریم در حوزه‌های اقتصادی از فرمایشات ارزشمند جناب عالی همواره بهره‌مند میشیم. خب در سالی که جهش تولید نام گرفته، از نگاه شما مبارزه با قاچاق کالا چقدر میتونه در مسیر تحقق این در واقع سیاست کلان کشور راهگشا باشه؟
خب استدلال دارید کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه نه استانداردهای اجباری رو در حد پوشش میده و تأمین میکنه و این باعث میشه که عملا وقتی که این استانداردها در مورد بعضی از کالاها اعمال نشه، خب قیمت تمام شده این کالا کمتره. تولید کننده داخلی وقتی بنابراشه استانداردهای اجباری رو طی بکنه و فقط چارچوبه هایی رو داشته باشه، خب این برای تولید کننده داخلی هزینه داره.
بله.
و این باعث میشه که عملا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی در مقایسه با تولید کننده خارجی کاهش پیدا بکنه. مطلب دیگری که وجود داره، وقتی که تولید کننده داخلی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنه و متاسفانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تو کشور ما برخلاف اون چیزی که تصور میشه 9%، عملا بیش از 20%. من مثال براتون بزنم، شما صنعت پوشاک رو در نظر بگیرید.
بله.
خود پنبه به عنوان محصول کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معافه، ولی این پنبه تبدیل به نخ میشه، 9% ارزشش رو به عنوان مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشه، دوباره همین نخ تبدیل به پارچه میشه، دوباره 9% گرفته میشه، میشه 18% یا دقیقا حالا 1% کمتر میشه، بعد دوباره این نخ تبدیل به این دقیقا پارچه تبدیل به دقیقا لباس میشه، دوباره 9% گرفته میشه، دوباره توی فروشگاه که به میخواد در اختیار مردم گذاشته بشه دوباره 9% اضافه میشه. عملا مالیات داره از افزوده و اونان مالیات غیر مضاعف شناخته میشه، ولی اون چیزی که وزارت اقتصاد ما داره اعمال میکنه میگه که من از مسئول نهایی مالیات میگیرم، تو برو اثبات بکن که توی فرایندهای قبلی افراد مالیات پرداخت کردن، بیا و مواد تفاوت رو بگیر. خودم میگه یکی از تولید کنندگان ما تونست از دارایی 1 ریال پولش رو برگردونه که حالا مثلا تولید کنندگان پوشاک یا تولید کنندگان مراحل بعدی بتونه این پول رو برگردونه. بنابراین
باید اصلاح بشه آقای دکتر این رویه.
بله، قانون مالیات بر ارزش افزوده میگه که بر هر فرایند تولید بر ارزش افزوده باید مالیات گرفته بشه، نه اینکه در هر بار دقیقا وزارت اقتصاد بیار بر محصول نهایی مالیات بگیره. خب کار خودشون رو راحت میکنن، میگه برید شما اگر قبلی ها مالیات پرداخت کردن گواهی رو بیارید، مستند رو بیارید، ما این پول اضافی رو برگردن. خب این مطلب در مورد پوشاک من مثال زدم، در مورد سنگ ساختمانی همینه، در مورد کالای صنعتی همینه، در مورد همه کالا به همین شکلینه. و بعضی از اقلام مثل پوشاک خب به راحتی قابل قاچاقه. شما مگر قدرت رقابتی ما با نسبت به ترکیه، نسبت به پاکستان باید بهتر باشه نه که بدتر باشه؟ چرا تولید کننده محصول توی ترکیه، توی پاکستان بسیار از این شرایط رقابتی به نفع خودش در بازار داخلی استفاده میکنه که دلایلش بحث قاچاقه؟ وقتی که کسی کالا رو به صورت قاچاق وارد کشور میکنه، این مالیات بر ارزش افزوده رو که نمیخواد پرداخت بکنه به راحتی، دقیقاً چه بعدش هم خب اونجا مزیت‌های دیگری که داره، معمولا از چه تسهیلات با نرخ 2% و 3% استفاده میکنه. تو کشور ما الان نرخ سود تسهیلات بانکی چند درصده؟ بالای 26-27%. بالای 30%. کدوم تولید کننده میتونه عملا با این نرخ‌ها با تولید کننده خارجی رقابت بکنه؟ بعدش هم دقیقاً به اصطلاح همونطور که اشاره کردم، اصطلاح به عناوین مختلفی معمولا قاچاقچی خب از مزیت‌ها استفاده میکنه که تولید کننده داخلی چنین امکان و چنین فرصتی اصلا براش فراهم نیست. بنابراین ما اگر نگران بهداشت جامعه هستیم، اگر نگران رونق تولید هستیم، اگر نگران دقیقا تحویل کالای کیفی به مردم هستیم